حالا باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی افتاد. فکر کنم تغییرات شدیده و یه کاری خواهد شد، یه بحثی خواهد شد، اینجور باقی نخواهد ماند. ممنون که همراه من بودی. در برنامه‌های بعدی برمیگردم و امیدوارم که خبر خوش آتش بس رو همه شنیده باشید. به اون موقع فعلا خداحافظ.
خب با اعلام ساعت 17:30 دعوت میکنم دستور کار رو بشنوید.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه دستور کار. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستم. امروز من در غیاب همکارانم برنامه رو تقدیمتون می‌کنم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. برنامه‌ای که از ابتدای هفته در دستور کار به موضوع زیرساخت‌های گردشگری استان خوزستان پرداختیم و امروز در آخرین روز هفته این پرونده رو به جمع‌بندی می‌رسونیم. از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید، امیدوارم بهترین لحظات رو تجربه بکنید و برنامه دستور کار کمک بکنه به این که یک ساعت خوب، یک دقایق خوبی رو با همدیگه پشت سر بزنیم. به ویژه یک سلام گرم، یک سلام از صمیم قلبم به هموطنان خوبم در استان خوزستان عرض میکنم. استان گرم و گیرا و جذاب خوزستان که با وجود این که سرشار از منابع ثروت هست، سرشار از انرژی، معادن و حتی منابع طبیعی هست، اما شاید در خیلی از حوزه ها اونطور که باید و شاید رشد و پیشرفت تجربه نکرده. امیدوارم که این پرداخت رسانه‌ای، این توجه رسانه‌ای منجر به تحولی در حوزه مدیریت و نگاه و تخصیص منابع هم قرار گرفته باشه و کمک بکنه بالاخره بخشی از مشکلات یا حداقل کمی از مسائل قابل حل این استان حل شده باشه و پیشرفتی در این حوزه حاصل شده باشه. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه دستور کار از طریق سامانه پیامکی 3900 هستش که میتونید تماس بگیرید و پیامک بفرستید، یا تلفن ما 220-486 و 225-009 رو بگیرید و از این طریق با همکارانمون در واحد ارتباطات صحبت کنید و ما صدای گرم شما رو بشنویم. اما به رسم همیشه برنامه دستور کار در ابتدای برنامه خلاصه از آنچه که در شب‌های گذشته مهمانان این برنامه تقدیمتون کردند و شنیدید و در موردش گفتگو شده رو با همدیگه مرور می‌کنیم تا مهمان امشب رو بهتون معرفی کنم و گفتگو رو آغاز کنم. بفرمایید.
دکتر علی عموری، پژوهشگر حوزه گردشگری.
جاده های ما از کیفیت لازم برخوردار نیستن و گردشگرهایی که وارد استان میشن، اولین انتقادی که دارن انتقادشون به کیفیت جاده هایی که داریم. نهایتش که دو تا پرواز بین المللی هست که اونم آنچنان فعالم نیستن، درستی که ما به حوزه خلیج فارس میتونیم به تمام کشور حوزه خلیج فارس پرواز مستقیم داشته باشیم. گردشگر عمانیمون باید از فرودگاه شیراز وارد خوزستان بشه.
خانم خانم مهندس تبار غریب رئیس اداره سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان. شما معتقدید که بحث راه ها و حمل و نقل شرایط مطلوبی داره؟
نه، من میگم زیر ساخت های کلان دسترسی تو استان خوزستان مهیا هست.
بله،
ولی حتما که شما میفرمایید نیاز به بروز رسانی داره. خیلی از موارد خیلی جاها نیاز به تکمیل داره، خیلی جاها نیاز داره که اون فضای دسترسی به مقصد گردشگری حتما اصلاح بشه، حتی ایجاد بشه. یکی از مهمترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت گردشگری که در استان خوزستان وجود داره، مباحث مربوط به گردشگری روستایی و بومگردی ها در واقع خود مردم و جامعه محلی.
چه ظرفیت هم وجود داره در استان خوزستان؟
بله بله.
جناب دکتر میثم معزی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز.
ما از 6000 بیماری که حوزه بستری داشتیم،
بله،
تقریبا 4500-600 نفرش بیمار عراقی بوده.
بله،
برگشت مربوط به کشورهای کویت، عمان و سایر کشورها بوده. سال گذشته تقریبا 1200 مورد درمان ناباروری موفق انجام شده که از این 1200 مورد تقریبا 120 موردش بیمار خارجی بوده.
جناب آقای دکتر هاشم خنفری پورجعفری، نماینده مردم شادگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی.
ما در بحث هوایی واقعا مشکل جدی، من به عنوان نماینده در تردد خودم بین بالاخره مرکز و حوزه انتخابی هم این مشکل رو دارم. ولی خب بالاخره کار خیلی سختی نیست، اما متاسفانه این جوابهای رد پیاپی که ما داریم پیگیری میکنیم میشنویم، ما رو ناامید میکنه، مکدر میکنه خاطره ما، چون واقعا اینا به عنوان مطالبات اصلی و به حق مردم هست. بحث اقامتگاه ها واقعا یک مشکل داره، یک معضل هست. من با بخش خصوصی به هر حال چند تا سرمایه‌گذار رایزنی کردم، صحبت کردم، تشویق کردم و قول دادن که حتما، چون الان جاده‌ای که در احداث میشه در واقع زمینه رو مهیا کرده و این یک برمان مشوق هست.
بله،
و حتما کمک خواهیم کرد.
دستور کار.
خب وقتتون بخیر باشه. شنیدید آنچه که در برنامه‌های گذشته دستور کار این هفته تقدیمتون شده بود در رابطه با ظرفیت‌های گردشگری استان خوزستان. و اما امشب و امروز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهندس غلام حسین ولدی، مدیر کل راه آهن جنوب. آقای ولدی سلام، عصر بخیر.
آقای مروی عزیز، بنده هم عرض سلام دارم محضر جناب علی و همکاران عزیزتون در رادیو ایران و دستاندارکاران برنامه دستور کار، در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنونم بابت وقتی که به ما اختصاص دادین. امروز ما میخوایم در رابطه با زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی استان خوزستان صحبت بکنیم. اول یک شمای کلی از وضعیت موجود داشته باشیم. به لحاظ زیرساخت ریلی استان خوزستان چه جایگاهی رو در کشور داره؟ رتبه قابل توجهی، ظرفیت یا دسترسی قابل توجهی داره یا نه؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد همانطوری که استان خوزستان از استانهای راهبردی و استراتژیک و مهم ایران به شمار میره، راه آهن جنوب نیز از مناطق با اهمیت در شبکه ریلی کشور محسوب میشه و در زمینه حمل و نقل بار و مسافر از مناطق پیشرو در راه آهن است. راه آهن جنوب با جابجایی سالانه قریب به 7.5 میلیون تن در بین مناطق راه آهن رتبه 4 رو داره و 8% از بار ریل کشور رو توسط راه آهن جنوب جابجا میشه. دلیلش هم اینه که خب ما یکی از موادی بارگیری در کشور هستیم، مستحضری یک پیوند عمیقی بین بندر عمان و راه آهن است. بندر عمانی که قطب حمل و نقله و شروع راه آهن سراسری در جنوب ایران بوده و چون یک بندر ریل پای محسوب میشه و با توجه به نقش بندر عمان در حمل کالای اساسی، راه آهن نیز در کنار جاده در حمل کالای اساسی از بندر عمان به مقاصد مختلف در کشور سهیم است. اما در حوزه مسافر ما با جابجایی سالانه قریب به 1.5 میلیون نفر، باز در بین در واقع مناطق راه آهن رتبه 4 رو داریم و همچنین در جابجایی مسافرین حومه‌ای پس از تهران رتبه 2 رو داریم. یعنی در خوزستان سالانه بیش از 700,000 نفر در قالب قطارهای حومه‌ای ما مردم عزیز، نجیب و شریف خوزستان را از شهرستان‌های اطراف اهواز، از خرمشهر، از اندیمش، از ماهشهر به اهواز و بالعکس جابجا می‌کنیم. من در خدمتم اگر
بسیار سانه. عالی. این نکاتی که شما فرمودین نشون از این داره که ما در مورد یک ظرفیت خیلی بزرگ حمل و نقل ریلی صحبت میکنیم، اهم از حمل و نقل بار و مسافر. ابتدا کمی در مورد ترانزیت کالا و بار صحبت بکنیم و حمل و نقل بار در توسط ریل و بعد هم بریم سراغ گردشگری و حوزه مسافر. همونطور که خودتون گفتین تقریبا راه آهن جنوب شاید قدیمی ترین یا شاید یکی از قدیمی ترین مسیرهای ریلی ایران بوده که حالا با همه حرف و حدیث ها و نکاتی که در موردش میگن اساساً طراحیش برای ترانزیت بار و حمل و نقل و اینها خیلی کاربری داشته. اما خیلی وقتا هم توی بحث انتقالش و هم توی بحث مبادی ورودی خروجی بار فعالین اقتصادی میگن که ظرفیت های ریلی ما هنوز به اون اندازه‌ای که تقاضای بار و مسافر، تقاضای بار و ترانزیت هست توسعه پیدا نکرده، اهم از ایستگاه ها، اهم از واگن ها، اهم از فاصله بین قطارها. آیا نمیشه سرمایه گذاری بیشتری کرد تا این بخش مقدار رونق بیشتری بگیره؟ هم آورده اقتصادی داره، هم برای منطقه و استان خوزستان یک رشد و شکوفایی بیشتری رو ایجاد بکنه؟
ببینید، من اگر خاص در مورد راه آهن خوزستان بخوام صحبت کنم، راه آهن جنوب ظرف چند سال گذشته خب پروژه های بسیار اثرگذاری تعریف شده و کارهای بسیار بزرگی در راه آهن جنوب اتفاق افتاده. به بزرگترین اون اگر بخوام اشاره کنم، دو خطه کردن محور در واقع 7 تپه به اهواز که در مسیر اندیمش به اهواز و همچنین اهواز به بندر امامه. خب این سرمایه گذاری عظیمی بوده و باعث شده که هم ما افزایش در واقع سرعت قطارها را داشته باشیم و هم کاهش توقفات، قطعا در هم منجر به افزایش در واقع حمل بار و ظرفیت حمل بار در شبکه شده. مستحضری عمده بارهایی که در واقع توسط راه آهن جنوب حمل میشه، عرض کردم، بارهایی است که به کشور ما وارد میشود در بندر امام، عمدتا نهادهای دامی است، غلات و کالای اساسیه. یعنی راه آهن بار وارد به بندر امام رو در واقع به کشور هم میکنه. از طرفی چون خب ما مجتمع فولاد خوزستان رو داریم که در واقع هم مواد اولیه‌شو از قلب ایران میاره، از سمت در واقع کرمان، از سمت یزد میاره، باز ما مواد اولیه در واقع فولاد خوزستان رو به صورت ریلی هم میکنیم، هم محصولاتشو به صورت ریلی از خود اهواز به سمت بندر در واقع امام هم میکنیم. قطعا همونطور که جناب عالی فرمودید ما بیشتر میتونیم از ظرفیت ریل استفاده کنیم، سهم ریل در جابجایی بار پایین است، در تمامی برنامه های توسعه‌ای تکلیف شده به اینکه راه آهن بایستی سهم 30% داشته باشه، در برنامه هفتم توسعه این تکلیف شده بر در واقع راه آهن که سهم ریل از جابجایی بار بنادر باید 25% به 25% برسد. خب عرض کردم یکی از بنادر مهم کشور و ریل پای بندر امامه، ما در تلاشیم در واقع زیر ساختار رو فراهم میکنیم، رایزنی های متفاوتی داشتیم، زیادی داشتیم، انشالله در تلاش هستیم که این عدد که الان 8% 9% است از رو به 25% برسونیم.
آقای مهندس الان یک سال از برنامه هفتم گذشته، یعنی از اون 5 سالی که برای این برنامه گذاشتیم، ما بعد مثلا 20% هدف رو محقق میکردیم، چقدر از مسیر رو رفتیم؟
ببینید من عرض کردم الان 8% 9% رسیدیم. خب
نه 8% 9% که بوده، قراره از مثلا 8% به 25% برسه، یعنی 17% اینو ببریم بالا. این 17% تو این یک سالی که ازش گذشتیم چند درصدش رو رفتیم جلو؟
خب زیر ساختار شما در واقع فراهم کردیم، کمیته‌ای تشکیل شده فیما بین راهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی، چه در ستاد و چه در واقع صف که در بندر امام فیما بین ما و بندر امام صورت گرفته، در تلاش هستیم انشالله به این عدد برسیم.
یکم سرعتمون بالا نیست بعد از یک سال فقط کمیته تشکیل دادیم؟
عرض کردم خدمتون راهکارهای رسیدن به 25% را بررسی کردیم.
خوب.
و به نتایج خوبی رسیدیم، در تلاشیم. ببینید همه چیز دست راه آهن نیست، یک طرف قضیه هم صاحب بار هست که بارش را به ریل در واقع بدهد. خب ما عمده وارد کننده های کالای اساسی، حالا به جز بخش دولت در واقع که حالا
امور، یعنی شما میگید که، یعنی شما میفرمایید که ظرفیت بار خالیه؟
ببینید ما ظرفیت ریل داریم. خب
تا چقدر داریم؟
ما ظرفیت الان ما روزانه قریب به در واقع 10,000 تن، 8,000 تن، میانگین 7,000 تن بارگیری از بندر امام داریم که این عدد رو میتونیم حداقل به 1.5 برابر به 12,000 تن، 13,000 تن هم برسونیم.
خوبه.
و در تلاش هستیم. عرض کردم ما به جد با مدیر کل محترم بندر امام در واقع در این خصوص صحبت کردیم و اعلام آمادگی کردیم که انشالله بتونیم سهیم باشیم و سهممون رو افزایش بدیم.
خب پس اینجوری که شما فرمودید آقای مهندس، ما برای اینکه این 8% رو 1.5 برابرش بکنیم، یعنی تقریبا برسونیمش به 16% تا مثلا 15% زیر ساخت جدیدی نمیخوایم، فقط باید
خیلی.
خب خدا خیرتون بده، یک سال گذشته حداقلش این بود که مشکلات فعالین اقتصادی رو یه جوری رفع می‌کردیم، چون دیگه زیر ساخت که نمیخواد که، بعد بریم ببینیم گرفتاریشون چیه که اینا بار نمیارن. اتفاقا جاییه که راه آهن جمهوری اسلامی وظیفه داره، تو بارگیری مشکل داره، تو سرعت مشکل داره، توی ایمنی مشکل، یه چیزی هستش که من این که بار دارم رغبت نمی‌کنم بارمو از بندر امام خمینی بیارم با قطار ببرم دیگه، اون مشکله یه چیزی باید وجود داشته باشه دیگه، دیگه ربطی به زیر ساخت و سرمایه گذاری هم نده.
عرض کردم که بندر امام یک بندر ریل پایه است.
بله.
و ما تعدد وارد کننده داریم، لذا و همچنین مقصدم متفاوته. خب طبیعیه ما همه جا که اتصال ریلی نداریم،
درسته،
یا بعضن فاصله در واقع یا مسافت حمل ریلی به مراتب بیشتر از حمل جاده‌ای طبیعیه. ما مثلا باری که از بندر امام بخواد بره استان فارس یا استان هرمزگان یا استان بوشهر، خب از این سمت در واقع شرق بسیار نزدیکه، با فاصله مثلا 500 کیلومتری 600 کیلومتری 700 کیلومتری، ولی خب ما اتصال ریلی که نداریم، باید یک بریم از مرکز کشور بریم. خب طبیعیه چون فاصله در واقع کمتر جاده، شاید اینجا صرفه اقتصادی با جاده باشه. اما ما در واقع در مسیرهای مشابه هزینه ریلی به مراتب کمتر از هزینه جاده است و همواره اعلام آمادگی کردیم، چه بارهایی که در واقع دولتی وارد میشه، چه بارهایی که بخش خصوصی وارد میشه.
بسیار. یه تنفسی توی گفتگو داشته باشیم، برمیگردیم با جناب آقای مهندس ولدی، مدیر کل راه‌آهن جنوب، در حوزه گردشگری و مسافر صحبت میکنیم. بفرمایید. پیامکی ما 30900 هستش، میتونید پیامک بفرستید و نظر ارزشمندتون رو بفرمایید و همینطور 220-486 و 225009 تلفن‌های ماست که میتونید در رابطه با موضوع برنامه یعنی ظرفیت‌های گردشگری استان خوزستان نظرات ارزشمندتون رو بفرمایید. من گفتگو می‌کنم با جناب آقای غلام حسین ولدی، مدیر کل راه آهن جنوب، و گفتگو ما بیشتر در رابطه با ظرفیت‌های ریلی استان خوزستان هستش که میتونه مورد استفاده گردشگری قرار بگیره. گفتگو رو ادامه میدم با جناب آقای ولدی، مدیر کل راه‌آهن جنوب، و این بار این سوال رو از جناب آقای ولدی دارم. من یه جایی توی آمارا دیدم که گردشگری استان خوزستان حدود 4-5 میلیون نفره ظاهرن در سال، اینجوری که نوشته بودن، حالا با احتساب راهیان نور و سفرهای دیگه که انجام میشه. اگر نمیدونم این آمار دقیقه با یاشه یا نه، چون مراجع رسمی باید اعلام بکنن، اما اگر این چنین باشه، یعنی ما سهم حمل و نقل ریلیمون از این ظرفیت گردشگری اونم حدود 24-25% درسته آقای ولدی؟
نمیدونم، مطمئن نیستم عددی به شما بگم.
خب برآورد خودتون پس از میزان مسافر چقدر؟ یه برآوردتون بفرمایید.
بله، خب اولا من عرض کردم ما یعنی راه آهن جنوب در حوزه جابجایی مسافر هم بین شهری و هم حومه‌ای در واقع صاحب رتبه ای. اما اتفاقی که در واقع در راه آهن جنوب میفته، چون ما میزبان بزرگترین رویداد مذهبی هستیم و در آستانه حرمین حسینی هم قرار داریم، اینه که در ایام حرمین نسبت به شرایط عادی و متداولی که الان داریم، حداقل به اندازه 3-4 برابر ما جابجایی مسافر داریم. به عبارتی ما اگر روزانه یک قطار ما به مقصد خرمشهر میره، تو اون ایام 17 قطار ما به خرمشهر وارد و خارج میشه که از این 5 قطار در واقع بین شهری است و ریل باس هایی که بنا به سیاست راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه خرمشهر مستقر می شود و مردم عزیز، زوار عزیز رو بین خرمشهر و شلمچه به صورت رایگان جابجا می کند. و همچنین قطارهایی است که در اون ایام بین اهواز و خرمشهر مردم را جابجا می کنند. از این حیث همراه آهن جنوب در واقع همراه آهن کشور ما به خودمون میبالیم که در واقع نقش پررنگی در جابجایی زوار ابو عبدالله حسین داریم و الحمدلله ظرف سالهای گذشته خدمات شایانی رو انجام دادیم، در حال تدارک برای این روزها هستیم که انشالله به بهترین شکل به مردم عزیز ارائه خدمت بکنیم.
اتفاقا اولش که فهمیدیم 17 تا قطار در روز میره به خرمشهر، من یه ذره چیز شدم که موقع اربعین بلیط های قطار خرمشهر و اهواز و اینا اصلا پیدا نمیشه. بعد که فرمودین 5 تا دیدم، آره واقعی ترش 5 تا اون اتوبوس، اون ریل باس های خرمشهر به شلمچه و اینا که خب خیلی یعنی کاملا خدمات استانی دارن ارائه میدن، این 5 تا ظرفیتش بیشتر از این نمیتونه باشه؟
ببینید اون ایام عرض کردم با 5 تا قطار تقریبا با 400 صندلی ایجادی از مشهد مقدس، تهران و بعضن حالا سال گذشته ما از کرمان و زاهدان هم فکر میکنم قطار داشتیم. این سیاست گذاری در راهن جمهوری اسلامی ایران تبدیل میشه و با توجه به تعداد قطارها و ظرفیت ها افزایش داده میشه و عددی که به جناب عالی گفتم سال گذشته این عدد بود و ما در 15 روز 52 رام قطار از مبدأ تهران و 52 رام هم تقریبا از مبدأ مشهد به خرمشهر وارد شد. ریلواز هم که عرض کردم خدمتون ما 24 ساعت شبانه روز بعضن 10,000 12,000 نفرم جا به جا می کردیم.
ولی همیشه تو ایام اربعین یه خبری هم خیلی منتشر میشه که آقا راه آهن شلمچه بصره و اینا هم راه افتاد و مردم از تهران میتونن سوار این راه آهن بشن تا کربلا برن، ولی نمیفهمیم که این اجرا میشه، نمیفهمیم که بالاخره بعدش چی میشه، این سرنوشتی داره یا نه فقط یه حد یه خبره؟
ببینید راه آهن شلمچه بصره خب این روزا خیلی بهش پرداخته شده، حتی درست پیش مقام عالی وزارت سرکار خانم صادق به اتفاق معاون محترم وزیر و مدیر عامل راهن هم بازدید داشتن، الحمدلله خب در حال انجام، با سرعت خوبم در حال انجام. در حال حاضر این در واقع فاصله بین شلمچه ایران و بصره عراق اتصال ریلی نداریم، اما انشالله اون چیزی که در واقع معاون محترم وزیر و مدیر عامل راهن گفتن فرمودند در حال انجام است و انشالله ظرف سال آینده نقل قول از آقای دکتر انشالله در واقع اون فعالیت هایی که الان در حال انجام است انشالله تمام میشه.
بسیار خوب، دست شما در نکنه، خیلی ممنونم، متشکرم از جناب آقای مهندس غلام حسین ولدی مدیر کل راه آهن جنوب، متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
خواهش میکنم، در خدمت
شما، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
عصرتون بخیر باشه. این هفته در برنامه دستور کار همکارانم هم تلاش کردن و من هم در روز آخر در خدمتتون بودم که بتونیم یک نگاهی به ظرفیت گردشگری استان خوزستان داشته باشیم. رسانه ملی در یک طرحی که سعی کرده همه ظرفیت‌های رسانه‌ایش رو هر هفته به یک استان اختصاص بده تلاش می‌کنه تا ذره‌بین بندازه، نگاه دقیق‌تری داشته باشه به موضوعات اون استان. خب طبیعتاً توقعی هم شاید نمیره که اون مشکلاتی که در استان وجود داره با یک هفته پرداخت رسانه حل بشه، اما حداقل تلاش میکنیم این موضوعات مطرح بشه و سرفصلی باشه برای پیگیری های طول سال. خیلی ارادت دارم به مردم خوب و شریف و استان خوزستان و امیدوارم که این توجه برنامه دستور کار و رادیو ایران در این یک هفته رو پسندیده باشن. ایشالا در طول سال هم همچنان این موضوعات رو پیگیری خواهیم کرد. و این برنامه رو تا لحظات دیگری به پایان میرسونیم با این امید که مجموعه آنچه که مطرح کردیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه و آخر هفته خوبی رو داشته باشین، مراقب خودتون باشین و اینکه مردم استان خوزستان ان شاءالله همیشه پرچمشون بالا و سلامت باشن. وقتتون بخیر باشه و خدا حافظ.